بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آل الطاهرین.
نه در هم طرفش هم هست چرا ما ادعامون است که سیره و غلایی در حالی که تسلیف نباشه ابتداعا یک پیدا کنید و مال جهی هست خوغلا مسئله زمان رو قائل نیستن بله خوغلا زمان رو قائل هست خوغلا میگن اونجایی که کسی مالش رو در اختیار دیگری قرار داد بلا مجانه خب حواست باشه من این مالی که شما میگم من عوض میخوام خب حالا اگر طلب شد اینجا روشن که نه فرق نمیزنه نه در جایی که تسلیف باشه در جایی که تسلیف نباشه فرق میزنه از که از این که مرحوم شیخ قدس سره نسبت به این قاعده اقدام سه اشکال دارند یک اشکال ایشون اشکال کبروی بود که ما بحثش رو کردیم اشکال دیگر اشکال صغروی بود که اشکال صغروی این بود که ما در عقد فاسد اقدام بر زمان المسما شده اما شارع امضا نکرده اما نسبت به زمان مصر یا قیمت اقدامی نبوده و شیخ اقدام بر اصل زمان رو نپذیرفتن و اینم بحثش تمام شد. اون چه که باقی میمونه این است که مرحوم شیخ در اشکال دومی که بر شیخ طوسی داره آمده به قاعده اقدام تردن و اکثر اشکال وارد کرده می فرماید که ما مواردی رو داریم اقدام موجوده اما زمان موجود نیست. شما که میگید اقدام سبب برای زمانه با این موارد چه کار میکنیم؟ مواردی داریم اقدام موجوده اما زمان نیست این یک و عکس این مواردی داریم اقدام موجود نیست اما زمان موجوده. اون وقت اگر عبارت مکاسب رو با دقت ببینید که انشاءالله میبینید عبارت مکاسب رو برای اون فرض اول شیخ یه مثال زدن یعنی جایی که اقدام هست و زمان نیست برای فرض دوم یعنی جایی که اقدام نیست و زمان هست سه مثال آمدن مطرح کردن و لذا ما اینجا باید تمام اینها رو یکی یکی مورد بررسی قرار بدیم. اما جایی که اقدام هست اما زمان نیست شیخ مثال میزنه مثل تلف مری قبل القبض. اگر بی واقع بشه بی تو و اشترای تو واقع بشه قبل از آنی که مری به قبض مشتری برسد تلف بشه خب اینجا اقدام وجود داره بایه و مشتری هر دو اقدام معاملی کردن اما فقها ها میگن اینجا زمانی در کار نیست نه بایه ضامنه نه مشتری ضامنه زمانی در کار نیست. پس این یک نقص شما که میگید هر جا اقدام باشه اقدام موجب زمانه در تلف المبیع قبل القبض اقدام موجوده زمان موجود نیست. حالا اون مثال های عکس این مورد رو بعدا انشاءالله مطرح میکنیم. حالا این رو حل کنیم و تمام بکنیم. اینجا جوابهایی از مرحوم شیخ داده شده. مرحوم محقق اصفهانی در حاشیه مقاصد جلد اول صفحه 313 اونجا مرحوم اصفهانی می‌فرمایند که اون چی که ملاک هست اقدام معامله و اقدام معامله عقدی اگر باشه زمان موجوده و در ما نهنفی این تلف المبی قبل القبض مجیل این اقدام معامله عقدیه و موجب انفساخه. یعنی ما میگیم تلف المبی قبل القبض موجب این است که عقد فسخ بشه. توضیح مطلب این است که می‌فرماید کسانی مثل شیخ طوسی که می‌گویند اقدام سبب برای زمانه، مرادشون از اقدام معاملیه، اقدام عقدیه. اقدام معاملی یعنی اقدام بر این که مبی ملک مشتری بشود در مقابل عوض، ثمن ملک بایع بشود در مقابل عوض. این اقدام معاملی می‌فرمان قبل از آنی که تلف به وجود بیاد موجوده. در که تلف به وجود میاد این کشف از این می‌کند عقد منفسخ شده، عقد از بین رفته. یعنی کشف از این می‌کنه که اقدام معاملی در کار نبوده. خود انفساخ مزیل اقدام عقدیه، لذا زمانی وجود نداره. به عبارت نخرای بیان دومی هم در کلام مرحوم اصفهانیه، می فرماید شیخ طوسی که می گوید اقدام موجب زمانه، جایی که اقدام حدوثاً و بقاءاً باشه، اما در تلف المبی قبل القبض اقدام حدوثاً موجوده، بقاءاً موجود نیست. در تلف المبی قبل القبض تلف که بیاد مزیل اقدامه، از حالا به بعد دیگه اقدام بقاءاً موجود نیست. پس ببینید شیخ طوسی که اقدام رو سند زمان میدونه، مرحوم محقق اصفهانی در دفاع از شیخ طوسی و در جواب از شیخ انصاری می‌فرماید تلف المبی قبل القبض یا باید بیم بگیم مزیل اون اقدام اوله، گویا از اول اقدامی نبود، یا اگر مزیل اقدام اول ندانیم باید بگیم شیخ طوسی که اقدام را موجب برای زمان می‌داند مجرد حدوث اقدام رو موجب زمان نمی‌داند. اقدام را حدوثاً و بقاءاً سبب برای زمان می‌داند. اما در اینجا که تلف المبی قبل القبض واقع شده، اقدام چون بقاءاً از بین رفته لذا زمانی در کار نیست. حالا اون حد دیگری آقای خویی هر دو دارا رو عرض میکنن. پس ببینید مرحوم محقق اصفهانی جوابی که از شیخ انصاری در همینه. امام رضوان الله علیه در کتاب البیع در جلد اول صفحه 405 ایشون این قسمت دوم کلام اصفهانی رو دیگه متعرض نشدن، فقط قسمت اولشون قبول کردن، یعنی فقط قسمت اول متعرض شدن. می‌فرمایند طلب موجب انفساخ عقده و اقدام معاملی موضوعش از بین میره، نسبت به این که اقدام بقاءاً باید باشه دیگه تصریحی ندارن. حالا شاید بشه از عبارتشون هم این رو یه نحوی در آورد.
جوابی که امام رضوان الله تعالی علیه میدن اساسش و لطفش و به صورت مفصلتر در کلام مرحوم محقق اصفهانی وجود داره و به نظر ما همین جواب تامه. از ما هم نتیجه بگیریم فرض کنم این جواب جواب تامه، یعنی میگه آقا این تلف که میاد یا کشف از این میکنه اقدام از اول نبوده یا جلوی بقای اقدام رو گرفته و اونی که موجب زمانه اقدام حدوثن و بقاهنه. چی برمونی؟ خودوستن و بقا هم یعنی بیگی که باقی باشه. الان اگر بیگی که بعد از دو روز دیگه آمد باید خیارش استفاده کرد بیگ رو به هم زد، باز این بیگ هم سرمه ملکیته نه دیگه، اینکه خیار استفاده داشته اعمال خیار در تمام اسباب معامله، چه مثلا اونجا که بگیم بیگ سرمه ملکیته، یعنی بیگی که حدوثاً بی باشه بقا هم باشه. اگه بقا همش از بین هم خوبیت از بین بیره ارتکاز عرفی به اونجه است که این اقدام باقی باشه، یعنی اگر این اقدام به یه وسیله از بین برود دیگه عرف نمی که این اقدام سر برای شما.
این سبب دیگه هست
چرا سبب دیگر؟ یعنی ما میگیم ببینید که ما میگیم کسانی که میگن اقدام سبب زمانه، اونجایی رو میگن که اقدام باقی باشه، اونجایی رو میگن که عقد باقی باشه. اگه عقد باقی نباشه زمانی در کار نیست. حالا چی؟ بله اونجایی که فسخ شده باشه، اونجایی که فسخ شده باشه. شما ببینید با همین عرض کنم اتفاقا این فرمایش مرحوم اصفهانی شواهد زیادی داره. شما در عقد صحیح اصلا بحث طلب رو نیاریم، در عقد صحیح که زمان المسمى رو میپذیرید میگید اقدام بر زمان المسمى، حالا اگر بعد از 10 روز باید آمد فرض کردین عقد رو چی فرمایید؟ اینجا میگید باز اقدام بر زمان المسمى وجود داره، دیگه زمانی در کار نیست، دیگه مسمایی در کار نیست. همه حرفا همینه در قاعده اقدام تحقق زمان و استقرار زمان اینطور باید بگیم به حدوث اقدام و بقای اقدام. اگر اقدام بود باقی بود این زمان باقیه و استقرار داره و الا استقرار نداره. بله
در مدت خیالی
که هم به زمان معلقه برمید یا عوض المسمای معلقه درست
تمام مقدمون
هم بقای خود هم بله مقدمون هم. خب حالا جواب دیگری رو بله
کسی
مدتی رو دیگه میشه
زمان معلق
ما بله بسیم ملکیت معلق دیگه ملکیت متزلزه. شما در زمان خیال که هنوز بایه ایمان خیال نکرده ملکیت حاصل شده یا نه؟ اما ملکیت متزلزل است، اگر ایمان خیال کرد ملکیت از بین میره. مرحوم آقای خویی قدس سرو ایشون یک جوابی دادن، ببینید جواب از فرمایش ایشون درسته یا نه. در کتاب مصباح الفقاهه جلد یک کتاب الوی صفحه 669 ایشون میفرمایند که این اشکال شیخ انصاری در صورتیست که ما خود اقدام رو به تنهایی موجب برای زمان بدانیم، در حالی که اقدام به تنهایی موجب برای زمان نیست. پس چیه؟ بیفرمان اقدام به شرط القبض، همین جاهای لطیفی هم اشاره کردن، اقدام به شرط القبض سبب برای زمانه. اینجا مرحوم آقای خویی اشاره میکنن به یک مبنایی که دارن و این مبنا برخلاف کثیری از فقها و مشهور فقهاست. مشهور فقها میگویند ملکیت مترتبه بر دین به مجرد العقد باطل میشه. وقتی بایه گفت بیعت و مشتری هم گفت اشتری تو، اما قبض و اقباض هنوز هیچ صورت نگرفته، مدی سمن رد و بدل نشده، مشهور میگن به مجرد العقد ملکیت میاد. اما مرحوم آقای خویی میفرمان نه، تسلیم و تسلم از متنمات ملکیت مترتبه بر بیعه. میفرمان اونی که مرتکز در اذهان عامه مردم هست این است که مشتری ضامن مبیعه و بایع ضامن ثمن است در جایی که قبض محقق بشه، زمان در جایی که قبض باشه. اما اگر قبض نباشه زمانی وجود نداره. پس ایشون میفرمان تا قبض و اقباض نیاد ملکیت نمیاد، تا قبض و اقباض نیاد زمان نمیاد. روی مبنای ایشون برخی از معاملاتی که الان میشه فقط یه حرفی میزنن یا ایشون مینویسن اما قبض و اقباض واقع نشده، اینجا هنوز ملکیت حاصل نشده. و عرض کردم حالا من ندیدم کسی دیگری رو که این نظر رو داشته باشه، شاید ایشون هم در این مبنا متفرد باشه. مشهور میگوین در بی به مجرد اینکه عقد جاری شد مشتری مالک مبیعه، بایم مالک ثمن. تسلیم و تسلم رو شرط برای ملکیت نمیدونه. خب اما ایشون از متنمات ملکیت میدونه و بدون اون ملکیت نیست، زمان نیست. جزا میفرمان کسی نگفته اقدام به تنهایی موجب زمانه، اقدام مشروط به قبض. شما شیخ هم که الان نقضی که آوردید هنوز مبید به قبض مشتری داده نشده، میگید طرف المبید قبل القبض، این رفتی به بحث اقدام نداره. اینجا اولین جوابی که ما عرض میکنیم این است که این برخلاف ظاهر کلام شیخ طوسیه و برخلاف مبنای کثیری از فقها که میگوین به مجرد العقد بای ضامن است مبیع را، مشتری هم ضامن ثمنه. هر کدام نسبت به زمان المسما ضامن، به مجرد العقد و به ذات العقد زمان المسما میاد. اینجا گویا این مطلب مرحوم آلخویی، ولی که عرض کردم من کسی رو سراغ ندارم این مطلب رو برش تصریح کرده باشه، اما وقتی به حاشیه مرحوم اصفهانی مراجعه میکنیم اونجا با عنوان ربما یقال همین مطلب رو بیان کردن. در صفحه 313 حاشیه اصفهانی اونجا داره ربما یقال ان الاقدام انما هو علی زمان المقبوض، یعنی اقدام بر صرف عقد حاصل نمیشه بر اونجایی که مدی قبض شده باشه. خب علی زمان به شرط القبض، در از اونجایی که قبض وجود نداره زمان در کار میشه. خود مرحوم اصفهانی هم جواب داده میشه در باب اقدام قبض معتبر نیست، اقدام بر همین عقد و همین معامله عقد بیعه که نتیجه اقدام این است که بایع مالک ثمن میشود، مشتری هم مالک مبیع میشه. اون وقت مرحوم اصفهانی از دنباله کلامشون میفرمان آقا بین اقدام عقدی و اقدام خارجی فرقه. تسلیم و تسلم، قبض و اقباض اقدام خارجیه، اما اون چه که سبب برای زمانه همین اقدام عقدیه، اقدام عاملی. خب این فرمایش مرحوم آقای خویی عرض کردم اول یه حضر مبناییه که ایشون میگه تا تسلیم و تسلم نیاد منکیت نمیاد. ثانیاً برخلاف ظاهر کلام شیخ طوسیه که شیخ خود اقدام عقدی را سبب برای زمان میدونه، شیخ طوسی یه اقدام خارجی سببیت برای زمان نداره. نتیجه این است که این جواب مرحوم آلکویی رو ما نمیتونیم بپذیریم. آقای گلی چیزی برمونیم؟
در
این حالت میتونه قبض و اقبال صورت گرفته باشه، این که مریض درست مشتری رسیده نه دیگه، ایشون میگه حالا که قبض و اقبال صورت نگرفته موضوع برای اقدام نیست. همین ایشون میگه چون حالایی که نبی قبل از این که به مشتری داده بشه در دست بای طلب شد، پس موضوعی برای قاعده اقدام نیست. قاعده اقدام جاییست که به قبض رسیده باشه مبی مشتری. چی برمی داره قدسی؟
اینجا مرحوم آقای خوبی باید اون اشاره بدنی نکرد، ایشون فقط نبود که ملکیت به بجرد
مخنوشم، چرا خیلی ارتکاز عرفینه؟ یعنی اتفاقا این فرمایش درسته. شما الان در عرف برید بید آقا عرضت که ما گفتیم من فروختم، گفت من خریدم، اما وقتی چیز قد رو بدل نشده باشه میگه چه معامله ای؟ چه چیزی؟
از نظر شرعی
نه دیگه. آقا شما هم که در نظر شرعی ما را همینجوری نقل میکنیم، بیان میکنیم. آقای خویی فرمود از جهت شرعی هم شرع به همین ارتکاز و عرف اعتماد میکنه. اگر ارتکاز و عرف بر این است که ملکیت منوط به قبض و اقبازه، شرع هم باید همین رو بگیره. اگر گفتیم ارتکاز و عرف منوط به این نیست، شرع نباید این رو بگیره. ارتکاز و عرف حالا یعنی اگر عرف یه معامله عقدی کرد بعد هیچ چیز از اون رد و بدل نشد، حالا این عرف یه وقت ببینید این عرف الان میگه آقا ما مقلدیم، مرجع تقلیل اون فرموده آقا تا گفتی خریدم و فروستم تموم شد، اینو کار نداریم. عرف با قطع نظر از تقلیل اگر چیزی رد و بدل نشه، اینجا میگه چیزی مثل دیگری تو بله؟ ببینید آقای شرده عرض کردم این عرفی که الان ما داریم این عرف عرفیست که متحد از فتاوای مراجع اونا دارن عمل بکنن. متوفا الان خودمون به عنوان مبنا ریبا دو مبنا وجود داره، مشهور میگوین به مجرد الحق ملکیت حاصله، مثل در نکاح هم همینطور. در نکاح اگه مرد زن رو ندیده، زن هم مرد رو ندیده، به مجرد الحق زوجیت بین اینها برقرار میشه. در دی هم همینطور مشهور میگن به مجرد التزام به این که من گفتم دی تو که یا ملک تو که، این ملک دیگری میشه، میخواد از من بگیره میخواد نگیره. مشهوری رو میگن اما مرحوم آلگویی رو نمیگه. بفرما بله؟ خب مشهور اینجا توجیه میکنن دیگه، مشهور میگن یه آن قبل از طلب برمیگرده ملک بایه، میگن اگر ما این جریان نداشتیم که این حرف رو نمیزدیم. ببینید مشهور میگوین به مجرد العقد نبی ملکه کیه؟ مشتری. حالا اگر در دست بایه هم طلب شد به عنوان مال مشتری باید طلب. قاعده اینه، قاعده اینه که اگر نبی ولو دست بای طلب بشود به عنوان مالکی باید طلب بشه؟ مشتری. اما چون دلیل خاص داریم طلب النبی قبل القبض من کیس البایه، مشهور میگه حالا چون این دلیل رو داریم پس بیم بگیم آقا قبل از طلب باید بگیم یه آن بر میگرده به ملک بایه و به عنوان ملک بایه. نه نه تحتیه نیست دیگه. اگر مشهور
مفروض باشه باشه
بله؟
من با قبل باشه
باشه باشه آخه این نه این مبنا اینجا بگیم طرف المبی قبل القبض کیس البایه رو جلیل قرار بگیم برای که نظر مشهور از اول اشتباه
مثلا اینا
حالا این دیگه باید جای خودش بحث بکنیم که آیا این مبنا درسته یا اون مبنا درسته.
مخفای
مشهور ظاهر بشه که یکی از نوابل هم تلفه مثل طرف هم نهده باید بگیم که این طرف خواهد میشه که نظمه میشه دونه که باید برمیگرد دونه کشف ورزی میکنه. نه این که حالا کشف ورزی میکنه یه آن مثل فرقی طلب عرض میشه و از سایر موارد هم داری میرو مثل در اباهه مثلا قبل از طلب بشه یه آن به ملک دیگری داخل میشه و گوان ملک او میشه. حالا ببینید ما بخواییم این بحث رو در اینجا بکنیم. بحث ظاهر ادله این خودش از یه بحث خیلی خوبیه باید یعنی در یک جای بحث معاملات هم به صورت مستقل تا حالا مطرح نشده. آیا به مجرد التزام وقتی من منتظر شدم این مال ملکه برای مشتریه به مجرد التزام حاصل میشه یا اینکه قبض در این دخالت داره؟ ببینید ظاهر ادله همین قول مشهوره. مشهور میگوین که آقا شما با عقد دارید ملتزم میشید، در این التزام قبض و عدم قبض دخالتی نداره. من الان ملتزم میشم که این مالی که مال منه ملک شما باشه. به قول امام تبدیل ید مالکی به غیر ید مالکی، یا به قول دیگران تبدیل اضافه. تا حالا این مال اضافه داشت به من بایه با ملک تو کم میام این اضافه رو تبدیل میکنم، حالا اضافه داره مشتری. ظاهر عدده و ظاهر قاعده همینه که به مجرد العقد ملکیت حاصل میشه. خب حالا این یه استثنایی میخوره، بگیم آقا اگر قبل از خرج مبی طلب شد از مال بایه، یعنی کشف از این میکنه که اصلا عقد منفسخه. ببینید باز این قاعده نمیاد دیگه که آقا به مجرد العقد ملکیت حاصل نشده. این قاعده کشف از انفساخ عقد میکنه، نمیاد دیگه آقا عقد هست اما تملیک نیست، بلکه طلب المبی قبل القبض من کیس البایه کشف از این میکنه که این با این ملک این مال مبی این عقد منفصل شده از بین رفته. این دلیل نمیتونه باشه بر مرحوم آقای کویی این طلب المبی قبل از قبض. ظواهر ادله همینه، میگیم بیع به چی میگه؟ احل الله البیع اوفو بالعقود. شما عرض میکن حالا اوفو بالعقود چیه؟ این همه عرضی که خوندید میخواد قبض اقباض بشه با قبض اقباض نشه. ارتکاز عرفی اینجا مورد خدشه قرار میگیره، یعنی با اوفو بالعقود میاد ارتکاز عرفی مورد خدشه قرار میگیره. نه در عقود که عرف هم قبول داره، عقد الان واقع شده، اما عرف میاد میگه آقا ملکیت به مجرد العقد نیست. شاره گفته اوفو بالعقود. اوفو بالعقود یعنی از حالا به بعد من که گفتم بعت و کهازا این مبی مال شما مشتریه، از حالا به من حق تصرف در این مبی بدون اجازه شما رو ندارم. شارعاً یه اوفو بالعقود. ولذا ببینید یه نکته‌ای که وجود داره اینه، اصلا کلام حالا این بحث دیگه تردن للباب اینجاست و بحث خوبی هم از عرض کردن. یکی از اشکالاتی که مبنای مرحوم آقای خویی داره اینه، شما می‌فرمایید قبض متممات ملکیته. خب حالا که از متممات ملکیته چه وجهی داره که ما بیم بگیم بر واجب بر بایه دفع این مبی به مشتری واجبه؟ اگر این مبی هنوز که مشتری نشده چه الزامی هست که بایه بیاد مبی رو بده مشتری؟ پس باید بگیم قبل از آنی که مبی را به مشتری بدهد یعنی که مشتری بده، من هم به عنوان که این ملک مشتریه باید به او تحویل بدم. اگر بگید هنوز که قبض نشده ملک نیست، بگید چه وشی برای الزام وجود داره؟ نه هیچی نیست ها؟ چون که از متممات ملک نیاد ملکیت نمیاد. این نکته رو دقت فرمودید؟ این نکته که الان عرض کردم نکته دقیق و نکته خوبیه. و اون این است که اشکالی که بر مبنا وجود داره. حالا در مقام بحث در اینجور بحثا یعنی اینجا که میرسه میگه این بحث مبناییه، مبنایی از جا خودش باید بحث کرد. اما حالا که سوال فرمودید بالاخره مبنای مشهور درسته یا مبنای آقای پوری، بگه ما طبق مبنای مرحوم آقای پوری ایشون که بگه تا تسلیم نشه ملکیت نمیاد. اگر ملکیت نمیاد چه وجهی وجود داره که به این بایه بگیم برز و واضح به این مدیع رو بدی به مشتری؟ آیا بگید مجرد التزام نفسانی؟ مجرد التزام نفسانی اگه اثر در این مدیع نگذاشته باشه اثر نداره، ولی این مدیع الان ملک اون باشه، من به عنوان وفاء بالعقد چی رو بدم به مشتری؟ اوفو به العقود این عقد الان نتیجه داشته یا نداشته؟ طبق کلامی هم نتیجه نداشته. ها تسلیم و تسلم نداره ملکیت نمیام. چه نتیجه مثل غیر ملکیت؟ چه نتیجه آخه شما غیر از ملکیت چه نتیجه دارید؟ قبض و اقباض چی؟ مبنی این که مال بایه یا مال مشتریه؟ اگه مال بایه هنوز نه بله؟
اگر نجد مال خودش مال
به عقد عمل کرده یعنی چی؟ وفا اصلا شما مکرر رو گفتیم وفا به عقد یعنی چی؟ یعنی وفا به این که من گفتم آقا این ملک مشتری باشه، حالا وفا شناس که تسلیم مشتری کنم آدم با اون برمی قول شیخ دوزی در جایی که اختیار وجود داره این حرف داره درست هم درست ببینید شیخ در جایی که اختیار وجود داره باز این دو مبنا هست. اما الان بحث در قبض اقبازه، یعنی شیخ طوسی حالا من یادم افتاد این فرمایش شما در جایی که در یه عقد خیاریه تا مادامی که زمان خیار باقیه شیخ میگه هنوز مبیع ملک مشتری نشده، یعنی اونجا تون عقد متزلزله. ولی الان بحث ما در این هست که عقد خیاری نیست، عقد لازمه اما قبض اقباز نشده. عقد خیار چرا اسقاط میکنم تمام خیارات رو اسقاط میکنم تمام خیارات رو نه خب نه معمولا هست. اما چون یه مورد هم دسته بازید برای به نحو فرضی من الان دینی انجام میدم تمام خیارات رو اسقاط میکنم، به نظر میرسه این مبنای مشهور مبنای درستی. حالا تأمل دیگه تأمل بیشتر در همون تلفون مبی قبل قبل ببینیم اون جدید اونجا چیه. ماشاءالله الله.